بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فصل اول، موضوعی جوهر و عرض تبیین شد در جلسه قبل. رسیدیم به حل هوش، یعنی اینکه آیا وجود داره یا نداره. مرحوم علامه فرمودن که وجود این دو قسم، این جوهر و عرض، که جمله ضروری و بدیهیه، گرچه به لحاظ ریزکاری ها انواع جوهر، انواع اقسام و گونه های مختلف عرض ممکنه بحث هایی وجود داشته باشه، ولی در این که ما جوهر در نظام عالم داریم و عرض در این نظام هستی داریم بحثی نیست. و در جلسه قبل عرض کردیم که حواس پنجگانه ما همشون عرضیابن، اعراض رو میابن. اون چیزی که حواس ما نمیتونه مستقیم درک بکنه جوهر اشیا هستش. اما جوهر اشیا با اینکه اینجوریه ولی فی الجمله قابل انکار نیست. برای چی؟ چون کسی که اعراض رو قبول میکنه قطعا باید بپذیره جوهری در نظام هستی وجود داره. اعراض رو که ما با حواسمون درک کردیم به نظر علم شهودی و حضوری بحثی درش نیست. اگر کسی تحقق اعراض رو بپذیره، خواهی نخواهی با تحقق جوهر رو هم قبول کنه. چرا؟ به خاطر اینکه عرض یعنی ماهیتی که اذا وجدت فی موضوع و تو موضوع موجود باشه. موضوع عرض چیه؟ اگر بگید موضوع عرض یک عرض دیگر هست، خب اون عرض هم محتاج است به یک موضوع. اون موضوع هم اگر عرض باشه بازم محتاج است به موضوع. و اگر به جوهر ختم نشه، این مسیر به شکل تسلسلی ادامه پیدا میکنه، نیاز عرض به موضوع برقرار نمیشه. پس بالاخره باید به یک چیزی که موضوع هستش و محتاج به موضوع نیستش، ما باید بشیم اینجایی خط بشیم سمون، باید بشیم اینجایی منتهی بشیم. پس قطعا کسی که عرض رو قبول میکنه، خواهی نخواهی باید وجود جوهر رو بپذیره، مگر اینکه بیاد تعریف عرض رو عوض کنه. بگه عرض اساسا کی گفت که محتاج به موضوع هستش؟ اصلا اعراض محتاج موضوع نیست. علامه و دیگران ها میگن این شخص به صورت ناخودآگاه خودش قائل به وجود جواهر در نظام هستی شده، چون اعراض رو جوهر حساب کرده. پس ایشون هم جوهر رو قبول داره. ببینید عبارت رو، و وجود و قسمین است و وجود و قسمین است فی الجمله ضروری. این فی الجمله در مقابل بالجمله، این رو ریز کاری ها بحث هایی هست، ولی در این که ما جوهر و عرض داریم بحث واضحیه. در جلسه قبل این وجود رو قسمین رو توضیح دادیم. قسمین، جوهر و عرض قسمین هم نیستن، بلکه باید بگیم جوهر و مقولات طبع عرضیه، واقعیتش اینه. ولی چون همه اونها در مفهوم عام عرض شریک هستن، چنانچه آن در قسمت بعد خواهیم گفت، لذا برای معرفی اون نه مقوله از عنوان عرض استفاده میکنیم، نه اینکه واقعا عرض قسیم جوهر باشه. و وجود القسمین فل جمله، نه بل جمله، فل جمله ضروری یون البدیهی یون فمن انکره. اون ترتیبی که ما عرض کردیم واضح تره، یعنی چون اعراض رو ما به حواس میابیم به علم شهودی و حضوری بحثیم، حالا کسی که اعراض رو قبول کرده حتما باید وجود جوهر رو بپذیره، چون عرض یعنی که موضوع میخواد. اگه موضوعش عرض باشه بازم یه موضوع دیگه میخواد، تصرف پیش میاد، پس حتما باید موضوع به عنوان جوهر رو داشته باشه. اگر کسی بگه عرض اصلا موضوع نمیخواد، ناخودآگاه قائل شد به جوهریت اعراض و در نهایت یعنی که وجود جواهر رو میپذیره. حتی این روند درست نیست، ولی ناخودآگاه خود جوهر رو قبول کرده. فمن انکر وجود الجوهر لزمه جوهریت الاعراض، و هر کسی رو که وجود جوهر رو انکار بکنه، ناخودآگاه جوهریت اعراض رو پذیرفته، لازم میاد این شخص را جوهریت اعراض سوال به وجودی من حیث لایشعر، پس قائل به وجود جوهر هستش به صورت ناخودآگاه. خب بحث دیگه ای که اینجا گفته میشه که یواش مقدمه میشه برای بیان تعداد مقولات، اینه که شما در مقابل جوهر عرض رو قرار بدید. الان ما میخوام توضیح بدیم که این عرض واقعا خودش مفهوم ماهوی نیست که قسیم و در عرض جوهر باشه، بلکه این عرض یک عنوان عام نیست، حاکی از نه تا مقوله که این نه مقوله با یک مقوله جوهر مجموعا میشن ده مقوله. پس بنابراین این که ما عرض رو در کنار جوهر آوردیم، این عرض حکایت میکند از گونه های نوگانه اعراض، که این گونه های نوگانه اعراض همشون مقولات هست، این از اینا سآلی هست. اگر کسی بپرسه که چجور اینا از اینا سآلی هست در حالی که ما یک مفهومی عامتر از اینها داریم به نام عرض، خب اگر مفهومی عامتر از اینها داریم به نام عرض، پس عرض بشه جنس اینها، اینها بشه انباش، چنانکه در باب جوهر همین کار رو حکما کردن. الان ما در فصل بعد خواهیم خوند که جوهر پنج نوعه، عقل، نفس، ماده، جسم، صورت جسمیه، پنج نوع هستش. خب چطور اونجا شما گفتید مفهوم جوهر جنس اون زیر مجموعه هست و مقوله جوهر تلقی میشه، نه خود اون پنج تا مقوله باشن؟ همین روند رو توی اعراض نسبت با مفهوم عام عرض انجام بدید. یعنی بگید این نوع تا عرض نوع عرض هم و عرض میشه چی؟ خود کلمه العرض و مفهومش بشه باید جنس اینها. اعلم از اینا هم که هست بر همه هم تصدق میکنه، خب بشه در واقع جنس اینها که در نهایت ما چند تا مقوله داشته باشیم؟ دو تا مقوله در نهایت، دو تا مقوله میشه، یکی میشه جوهر، یکی میشه عرض، دو مقوله میشه. حکم ها با این نگاه و با این روند مخالفت کردن. چرا؟ چون میگن مفهوم عرض مفهوم ماهوی نیست. ما در دستبندی که الان تو مقوله در مرحله ششم داریم، داریم ماهیت ها رو دستبندی میکنیم زیر عامترین مفاهیم ماهوی. عامترین مفاهیم ماهوی به تعبیر آیون حکما یکی جوهر است و نه تا عرض، ولی خود عرض اصلا مفهوم ماهوی نیست. چرا؟ چون حکایت کننده از نحوه وجوده، یعنی چگونگی تحقق این ماهیات در خارج رو داره بیان میکنه، نه اینکه خودش یک مفهوم ماهوی باشه. این مسئله پشت صحنه های سنگینی در این قسمت داره، حالا انشاءالله یه اشاره ممکنه عرض بکنیم. در هر صورت مفهوم عرض یک مفهوم جو، یک مفهوم ماهوی نیستش که تعین الشی رو بگه، نه اتفاقا به این شکل نیست. مفهوم عرض یک معقول ثانی فلسفی هستش، داره نحوه تحقق این ماهیت های نهگانه رو در نظام هستی توضیح میده که اینا محتاج موضوع هست، فقط احتیاج به موضوع رو در این مقوله های معاوی توضیح داره میده که تحقق خارجی در تحقق خارجیشون اینا محتاج موضوع هست. و خود محتوایی رو که عرض میرسونه در ذات و ذاتیات این ماهیات دخالت نداره. اگر مفهوم عرض جنس میبود میباید معنایی میداشت که اون معنا توی ذات و ذاتیات تم و کیف و عین و مدا و بقیه مقولات عرضی دخالت میداشت، در حالی که مفهوم عرض با محتوایی که داره نمیخواد مباحث ماهوی این زیر مجموعه رو توضیح بده، فقط یه نقطه بیرون از مباحث ماهیت رو داره توضیح میده. لذا ما نباید مفهوم عرض رو مفهوم ماهوی حساب بکنیم، طبیعتا میگه جنس این نوتا نخواهند بود. پس این نوتا خودشون چی هست؟ مقوله هست. و مفهوم عرض یک مفهوم عام انتزاعی است که بهش میگن مقوله ثانی فلسفی. چنانچه همین نسبت بین مفهوم عرض و این نه مقوله عرضی بین مفهوم ماهیت و کل ده تا مقوله هست. ما ده تا مقوله نداریم، این اضافه جوهر به اون نه مقوله بلکه میگن ده تا. شما یه عنوان عام میتونید به اینا صرف بدی چی؟ الماهیه، چون هم جوهر ماهیت هم. ولی همون دقت هایی که ما در مقایسه مفهوم عرض با مقولات نهگانه داشتیم در اینجا هست. یعنی الماهیه هیچ بخش از ذات و ذاتیات این ده مقوله رو توضیح نمیده، بلکه داره نحوه واقعیت فلسفی و وجودی اونها رو داره توضیح میده که اینا هم متعین نیستن، اینا تعین هستن. یعنی در واقع کلمه از ماهیت اگر یاد دوستان باشه، ما بگیم که اولا در محل پنجه سدان بگیم ماهیت و احکام ماهیت بود، گفتیم ماهیت چند تا اصطلاح داره. یکی ماهیت در محل اهم داریم که حتی بر وجود، عدم، بر همه چیز در میکنه، و یه ماهیت داریم که یه خورده داره دیختر هستش و اونم ماهیت معقول ثانی فلسفیه که از بر همه ماهیت سر میکنه. و یک معنای سوم از ماهیت داریم که ماهیت معنای خاص یا اخص هستش و همونیست که ما الان با عنوان مقولات میشماریم، همونیست که به حمل شایع واقعا چی هستش؟ واقعا ماهیته، مصادیق ماهیت هست، مفاهیم ماهوی هستن. خب این معنای سوم الان مد نظر ماست. از منظر معنای سوم که دقت میکنید ده تا مقوله ما بیشتر نداریم. خود الماهیت یک مفهوم ماهوی نیست، بلکه معقول ثانی فلسفی هستش که بر همه این ده مقوله صدق میکنه. بنابراین نسبت واژه الماهیت با این ده تا مقوله مثل نسبت عرض با اون نه مقوله. لذا چون اینجوری اعتقاد داریم میگیم ده تا مقوله هستن، و الا اگر الماهیت را با عنوان جزء مشترک ذاتی این ده مقوله به حساب می آوردیم دیگه این ده تا مقوله نبودن، بلکه چی مقوله بود؟ خود الماهیت. یک مقوله ما بیشتر نمی رسیم و اون هم الماهیته، در حالی که مسئله به این شکل نیستش. این قسمت عبارت می کنم بس و اعراضو چرا بحث اعراض رو پیش کشون؟ چون یک رسمی رو که ما در کنار جوهر قرار دادیم عرض قرار دادیم، و حال این که ما گفتیم توی این تعریف تسامح عرض در مقابل جوهر نیست، در واقع اعراض در مقابل جوهر هستن. و اگه اعراض در مقابل جوهر هستن، یه اعراض چند تا هستن؟ یه تمام بل اعراض و تس هستن، اعراض نه تا هستن، در سطح بعدی این نه تا معرفی میکنه در بند بعدی، بل اعراض و تس هستن. خب این نه تا یه مقوله و اجناس العالیه، این نه تا خودشون مقوله و جنس عالیه. ما فرق بین مقول و مقوله رو در جلسه قبل توضیح دادیم. وقتی میگیم مقوله اصطلاح خاصیه، یعنی یه جنسی بالاتر از او وجود نداره، اینا خودشون اجناس عالیه. مقولات عبارت اخرى اجناس عالیه هستش و باب تفسیری هستش. اینا خودشون مقوله ها و اجناس عالیه هستن. اگرم سوال بکنید که خب عرض که عام‌تر از همه این هاست، میگه نه، عرض رو ما نمیتونیم جنس این ها تلقی بکنیم و این ها رو از مقوله بودن خارج بکنیم. و مفهوم العرض عرضون عام منده ها، خود مفهوم عرض عرض عام میناد. عرض که میگه یعنی ذاتی اینا نیست، این در ذات و ذاتیات اینا دخالت نداره، عارض بر این ها. مونده چه جور عرضیه؟ چه جور عارضیه؟ عارض عام بشون اختصاص به هیچی که نقطه که نداره، در همه این نقطه میتونه بیاد. پس عرض عام من بر اینها، این عرضیه، این عرض نانی عرضیه، عرضیه، عارض میشود بر اونها. خب جزء ذات و ذاتیات اینها به شما نمیاد. و مفهوم العرضه عرضون عام لها لا جنس فوقها، لا یا لا جنسون فوقها بهتر، نه این که لا جنسون، نه این که این عرض جنسی باشد بالای این نقطه مقوله. اگر جنس باشه یعنی چی؟ یعنی تو ذات و ذاتیات اینا دخالت داره، یعنی خودش اصلا که مفهوم ماهویه. اصل قضیه این است که ما تو این بحث باید مفهوم ماهوی و از مفهوم غیر ماهوی از هم تشخیص بدیم که چه چیزی مفهوم ماهویه، چه چیزی مفهوم غیر ماهویه. ما الان بحث ما در مقولات هنگش راجع به مفاهیم ماهوی و دستبندی کردن اینها، مثل وجود، وحدت، فعلیت، عرض، ماهیت، اینها مفهوم ماهوی نیستن. لذا نمیتواند در بحثی رو که داریم ماهیات رو تنظیم میکنیم در این بحث این مفاهیم رو دخالت بدیم و در این سلسله ها مثلا تنظیم بکنیم. و مفهوم العرضه عرضون آمون لا لا جنسون فوقا، نه اینکه جنسی باشد بالاتر از این نه مقوله. چنانچه همین نسبت میان عرض و این نه مقوله بین مفهوم ماهیت با اون ده مقوله وجود داره. کما ان المفهوم من الماهیت عرضون آمون لجمیع المقولات العشر و لیس بجنس لها، چنانچه مفهوم ماهیت، مفهوم الماهیت، مفهوم الماهیت در ذیل مرحوم علامه حاشیه داره نداره که مفهوم ماهیت توضیح میده. فقط یه توجهی باید در این معنا کرد وقتی میگیم و خدا ما یقال و فی جوار ماهو، این ما یقال و فی جوار ماهو رو دو جور میشه برداشت کرد. یکی ما یقال این همونی که مقول میشه، توجه کردید؟ مثلا الانسان، بقر، غنم، درخت، اینا که مقول میشه در جواب سوال ماهو، یه وقتی منظور همونها هستن، یه وقتی نه، منظورم همین معنای کلی، یعنی هر چه مقول میشود، یعنی نگاه به یک چیز و مایده خاص نداریم. اگر نگاه به یک مایده خاص بکنیم بگیم ما یقال و فی جواب ماهو، این میشود مایه معنی سوم. ولی اگر ما یقال و فی جواب ماهو منظور این باشه که هر چی که بتواند، یعنی این قابلیت رو داشته باشه، این مفهوم رو به نحو کلی اگر در نظر بگیرید میشه میشه ماهیت معنی دوم. و الان مجلس ما همینه، ماهیت معقول انسانی مد نظر ما. مثلا من هم برسونم، ببین یه وقتی میگید ماهیت یعنی انسان، یعنی سنگ، یعنی چوب، اینا ماهیت، درسته؟ یه وقتی میگید ماهیت منظورتون انسانی نیست، منظورتون از ماهیت اون محتوایی است که مشترکاً در همه اینها وجود داره. چون انسان و بقر و غنم و اینها همشون حد الوجودند، لذا ماهیت یعنی حد الوجود. این الماهیت به معنی حد وجود بر همه اینا صادقه و زبان مشترک شون میشه. قبلا این بسر عرض کردم ماهیت زبان اختصاصی اشیاست. مثلا انسان یه سنگ نیست، چوب نیست، چوبم میگه من چوبم، سنگم میگه من سنگم، چیز دیگه نیستم. ولی اگر نگاه بکنید تو همین ماهیاتی که کاملا با هم دیگه متباین هستن، یک بیان اشتراکی بینشون هست و اون چیه؟ اینی که همه میگن ما ماهیتیم، انسان هم میگه من ماهیتم، سنگ هم میگه من ماهیتم، اونم میگه من ماهیتم، غیر از بحث وجود. این زبان اشتراکی همون ماهیت معقول ثانی فلسفی، همونی که الان ما داریم بحث میکنیم که نسبتش با ماهیات عرض عامه، یعنی معقول ثانی فلسفیه، یعنی مفهوم ماهوی نیست، درون ماهیت رو تشکیل نمیده، درون ماهیت انسان یا درون ماهیت سنگ یا حجر رو توضیح نمیده، بلکه فقط توضیح میده از نحوه واقعیتشون در نظام هستی که واقعیت اینا واقعیت تعینی هست، نه واقعیت متعینی، یعنی وجود متعینی، بلکه تعین وجود رو توضیح میده. اینا واقعیت های حدی هست، حدود وجودها رو دارن توضیح میده. خب من تلاشم این هستش که این ماهیتی که در واقع اطلاق می شود بر همه ده مقوله، این ماهیت چیه؟ این ماهیت یک عرض عام، مقول ثانی، زبان مشترک بین همه این مقوله ها هستش و داره نحوه تحققشون رو در نظام هستی داره توضیح میده. کما ان المفهوم من الماهیت عرض عام، و اون جایی که در حاشیه اومده ما یقالو به نحوه کلی بگیری، نه به نحوه جزئی، نه به نحوه مصداق، یعنی انسان و غزنه ما یقال فی جواب ماهو، یعنی اون مفهوم عامی که در همه ما هست. کما ان المفهوم من الماهیه عرض عام لجمیع المقولات العرش، هر ده تا مقوله شما میتونید بگید ماهیت، و لیس فی جنس لها، و این مفهوم از ماهیت جنس این ده مقوله نیستش، چرا که اگر جنس باشه ما دیگه بیش از یک مقوله نخواهیم داشت. خب این هم دیگه بس اشکال نداره، چون ماهیت یعنی ماهیت خاص به حمل اولی مد نظر ما نیست، خود از ماهیت به حمل اولی اشکال نداره، یعنی به این معنا با توضیح بدیم که مواظب باشیم که چیکار می‌خوام بکنیم، اصل محتوا رو متوجه بشیم، با الفاظ متعددی میشه این معنا رو رسون.
مثلا
اینکه اعراض نیاز موجود داره، جزء ذات معلومات نیاز موجود داره، جزء ذات، مثلا سفیدی جزء ذاتش نیست که موضوع بخواد. سفیدی چیه؟ سفیدی طبق توضیحی که دادن یعنی لونون مفرقون لنور البطر، یه رنگیه که بر انسان نور چش رو پخش میکنه، جمع میکنه، بر حال سیاهی که جمع میکنه نور رو، این پخش میکنه نور رو، هویت سفیدی اینه. حالا بله، اگر بخواد تحقق در خارج داشته باشه محتاج این موضوعه، احتیاج به موضوع جزء درون ماهیت سفیدی نیست. سفیدی اولا یک رنگه و چجور رنگیه؟ رنگی که این خاصیت ها رو داره. یعنی اصلا در توضیحاتی که راجع به ماهیت سفیدی دادیم هیچ بحث این نیستش که چجوری وجود داره. اون ربطی به وجود این عرض داره، نه مرتبط باشه با ذات و ذاتیات خود ماهیت. حالا دیگه ببینیم بحث جوهر چطور میتونیم بکنیم. ممکنه که وقتی همین نظر رو که سبی ها همین رو گفتن هم یه اشاره بهش خواهم کرد. خب در بند بعدی وارد تعداد مقولات میشه، تعداد مقولات میشه. خب اعراضی رو که در مقابل جوهر هستن ما تازه اسم بردیم، گفتیم نه تا. الان میخوایم نه تا رو فعلی جمله معرفی بکنه، در اصول بعد اینها رو توضیح میده و در نهایت برسه به اینکه تعداد مقولات چند تا هستن. خب اعراض یعنی مقولات عرضی وقتی نه تا باشن جمعش با یک مقوله جوهر مجموع میشه ده مقوله. الله میفرماد این تعداد از مقولات تعداد موروثی است که از حکمت مشایی قدیم در یونان قدیم به ما رسیده. چون چرس کردیم یکی از تقسیمات بسیار قدیمی موجودات نظام هستی از حیث بعد ماهویسم ازش. هیچ استدلالی وجود نداره که ما فقط این ده تا مقوله داریم، فقط بحث به استقراض. حتی ممکن است که با تأمل ها و دقت های فراوان تر متوجه بشیم مفاهیم مفهومی عام تر از اینها وجود دارن که دیگه بحث ده مقوله به هم بخوره. مثلا بگه سه مقوله، بگه چهار مقوله، بگه دو مقوله، بگه یک مقوله. این را بازه بحث فقط به حسب استقرار. چنانچه هیچ استدلالی وجود نداره که در عرض این ده مقوله مقوله دیگری وجود نداشته باشه. این از هر دو طرف را داره، هم از طرف کم کردن این مقولات و هم از طرف چی؟ زیاد کردن این مقولات. تنها به حسب تحلیل و استقرا و اینها الان تا کنون به این نتیجه رسیدن که ما ده تا مقوله داره. این نظریه مشهور و همهای مشهوریست که از قدیم در واقع مطرح بوده. نظرات دیگری هم در این لابلات تر شده. مثلا یکی از نظرات این استش که همون نسبتی که بین عرض و مقولات کسی عرضی وجود داره، همون نسبت بین جوهر و پنجتا نگونهی که زیر مجموعش حساب میشه و ما هم در خط بعد میخونیم، همون نسبت هست. یعنی مفهوم عرض چجوری عرض عام مقول ثانی فلسفی مفهوم ماهوی نیست، مفهوم جوهر هم مفهوم ماهوی نیستش بلکه یک عرض عام هستش برای انواع زیر دستش. اگر اینجوری بگیم تعداد مقولات چند خواهد شد؟ چهارده تا خواهد شد، چون اون پنجتا با این نهتا جمع میشه میشه چهارده تا مقوله. یعنی اونایی که زیر دست جوهر حساب شد نباید انواع جوهر حساب بشه، چون اینا اون پنجتا خودشون مقوله هستن. مفهوم عرض مفهوم عرض عام برای اونها هسته بس میشه چند تا؟ چهارده تا. الان خیلی این طرفدار داره این نظریه که مفهوم جوهر هم خارج از حیطه درون ماهیت اون پنجتا نوع هسته. ولی خب تلاش هایی هم در مقابل صورت گرفته، بحث و نزاع درگیری های این قسمت هست. چنانچه در فضای حکمت اسلامی، یعنی وقتی که حکمت مشایی اومد در میان مسلمین و نظریات مختلفی برداشت، یه سری نظریات دیگری هم طرح شده. مثلا ابن سهلان ساوی معتقده که ما چهار تا مقوله داریم. چرا این حرف رو ایشون زده؟ میگه چون یه مقوله جوهر، یه مقوله کمنه، یه مقوله کیفه، اون هفت مقوله دیگری که راست جمعه رو توضیح میدن در اول تفصیلش بعدا میگن، اون هفت مقوله دیگری که داریم اونا واقعا مقوله نیستن. چرا؟ چون ما یک مفهوم عام‌تر از اونها داریم که اون مفهوم جزء ذاتی مشترک اونها هست، یعنی مفهوم ماهویه و در ماهیت اونها دخالت داره. اون مفهوم چیه؟ نسبت. حالا در عبارت توضیح در جمله دیگه، در اون هفت مقوله تو همشون نسبت خواهیم داشت و نسبت ایشون میخواد ادعا بکنه یک مفهوم ماهویه. و اگه این حرف رو بپذیریم معناش این خواهد بود که ما چهار مقوله بیشتر نداریم، یعنی اونایی که دیگه بالاتر از خودشون جنس ندارن دیگه. اون هفت رو نباید مقوله حساب بکنیم بلکه اون هفت که از انواع این یک مقوله هست. چون که جوهر زیر مجموعه پنج نو داره، اون نسبت هم زیر مجموعه خودش هفت نو خواهد داشت. این یک نظر. یک نظریه دیگر هم در فضای حکمای اسلامی درست شده و آنم نظریه شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه که پنج تا مقوله ما داریم. یعنی شیخ اشراق حرف ابن سهلان ساوی رو تا روی قبول کرده گفته ما جوهر داریم، کم داریم، کیف داریم و نسبت. و فقط گفته ابن سرمنسابی یه چیز رو یادش رفته و اون بس حرکته، حرکت رو هم زنیمه کرده به این چهارتا. میگه ما منمان پنج تا معقوله داریم. معمولا در حکمت مشهور اسلامی حرکت رو جزء معقولات ثانیه فلسفی حساب می‌کنن، جزء معقوله و معقول ماوی در نظر نمی‌گیرن. این عبارت رو بخونید. اما فقط طرح نظریات اینها رد و ایراد و بحث اینها در این کتاب مطرح است. و مقولات و تسع العرضیه، خب شما گفتید مقولات عرضیه نه دارد، اما چی هست؟ کم اینا میاد به تدریج، مثلا از فصل 9 تا فصل 11 راجع به این 9 تا عرض بحث شده. کم، کیف، عین، متا، وز، جدت، اضافه، ان یفعل یا میگن فعل، ان ینفعل یا انفعال، یعنی ان یفعل و ان ینفعل این تعبیر بهتر از فعل و انفعال، ولی گاهی از اوقات فعل و انفعال هم میگن. بله؟ نه، بحث انفعال اینی هیئت حاصله از پذیرش فعل، خود پذیرش فعل منظور نیستش. ان یفعل و وکل نه، و وکل از تقسیمات وجوده، اینا مباحث ماهوی هستش. و ان یفعل و ان ینفعل، خب این نه تا نه مقوله عرضی هستن. خب این نه مقوله عرضی به اضافه یک مقوله جوهر مجموعا میشن تا ده تا میشن. هازا ما علیه المشاؤون من عدد المقولات، یه عبارت یه مقداری رسا نیست این آدم چون داره مقولات عرضی نام برده و هازا ما علیه المشاؤون بحث رو کلی کرد، یعنی این نه تا عرض به اضافه اون جوهر که میشن ده تا، تعداد مقولاتی هستش که در نگاه حکمای مشروعی شهرت داره. هازا، هازا یعنی این نه مقوله به اضافه اون یکی که میشه ده تا، ما علیه المشاؤون هستش که حکمای مشروع برش هستن، من عدد المقولات، از تعداد مقولات. دلیلشون چیه؟ و مستندهم فیه علی استقرار، استقرار دلیلشونه، یعنی این به توجه داشته باشید آمینم توضیح بدن، هم میشه و تعدادش کمتر بشه مثل نظری ابن سعدان صافی و شیخ ایرا، چیزی میشه کمتر بشه به این که ما با تحلیل ها بفهمیم یک مفهوم ماهوی اهم از این دهتا وجود داره، یه دو تا مفهوم اهم وجود داره که طبیعتا کم میشه تعداد ماهوی، چیزی میشه اضافه بشه به این که گفتیم دهتا، بگیم نه یکی دیگه هم هستی یا دهتا، مثلا بگیم انرژی هیچ چیز از اینها نیستش، مثلا با یک مقوله جدیدی درش توضیح بدیم و یک ماهیت جدید رو راجع بهش مطرح بکنیم. مثلا و ذهب بعضهم الى انها اربع، بعضی از حکما اعتقاد در فضای اسلامی، اون موروث از یونان، این در فضای اسلامی در حوزه فیلسوفان مسلمان این نظریات پیدا شد، یکی اینکه چهار تا هستش مقولات که این منظور ابن سعدان صافی اولی در بعضی از آثار هست که ابن سعدان صافی هم از تعداد از حکمای مشا گرفته، این مشترک هستش عقیدهش با تعدادی از حکمای مشا ابن سعدان صافی. به جعل المقولات النسبیه و هی المقولات السبع الاخیره واحده، چجوری میشه ایشون میگه چهار تا؟ میگه یکی ایشون میگه جوهر، یکی میگه کم، یکی میگه کیف، اون هفت مقوله بعدی رو زیر مجموعه یک عنوان النسبه قرار میده، به این که قرار میده مقولات نسبیه را، مقولات نسبیه این مقولاتی که مفهوم نسبت درباره اونها جریان داره. خب این مقوله های نسبی چی هستن؟ وحیل مقولات سب و لحیه، اینا مقوله های هفتگانه اخیره هستن. این به توجه داشته باشید آدم یه دفعه مثلا این مقولات تسع عرضیه نشمرده، یه دفعه دو تای اولی رو کنار میذاره هفت تای بعد، بله یکی اولی رو که دو تای اولی رو کنار میذاره هفت تای بعدی رو مطرح میکنه، درسته؟ همین میشه دیگه، بله دیگه. نه منظورم اینه هفت اینی که میخوام هفت تای اخیره بگیم، آره یعنی سه تا رو کنار نذارید از متا شروع کنید، اینو میخواستم توضیح بدم، یعنی جوهر هم کنارش بیارید که مجموع میشه 10 تا، سه تای اول به اضافه جوهر، اینو میخواستم توضیح بدم، اون جوهر رو حساب کنید سه تا رو کنار گذاشتید این هفت تای اخیره میشه، یعنی کجا از این شروع کنید، از این متا و جده اضافه هم یقل هم همه اینا توش نسبت نهفته شده، ایشون میگه این نسبت مفهوم ماهوی هستش، این نه یعنی مکان حالا توضیح میدیم، یعنی نسبت هیئت حاصله از یا خود نسبت توضیح داده میشه، هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن این، هیئت حاصله شی با زمان رو میگن متا. همینجوری همش این بحث نسبت توش خوابیده، نسبت شی با مکان، نسبت شی با زمان، و نسبت شی با اجزای داخلی یا اجزای بیرونی، جده نسبت شی با آنچه رو که بهش احاطه کرده، اضافه که اصلا دو تا نسبت توش هستش، ان یفعل، ان همه اینا توش نسبت نهاده شده. پس ایشون میگه که مفهوم ان نسبت مغرور است نسبت به اینا. طبق نگاه ایشون دیگه این هفتا رو دیگه نباید مغروره بنامیم، اینا مغرور هستن ولی مغروره نیستن، چون مغروره چهارتا بیشتر فقطیم و یه مغرورات سب و الاخیره واحده. این ببینید به جعل المغرورات نسبیه و یه مغرورات سب و الاخیره خوبی که از وحیه این داخل تیره باشه، نمیسته تیره باشه خوبه، قبل از وحیه تیره باشه تا الاخیره بعدش تیره باشه واحدتن، یعنی قرار داده این مقولات هفتگانه رو یکی، که اون یکی چیه؟ ان نسبت، نسبت. و ظهر شیخ الاشراق الی انها خمسون، شیخ الاشراق میگه نه پنج تا، این حرف ابن سلام دولت قبول کرد هیچ بهش اضافه کرده. و زاد علی هذه الاربع الحرکه، بعضیا گفتن که شیخ الاشراق متاثر از ابن سلام صافی هستش، خود ایشون در من نگاه میکردن که داره ایشون داره اینجوری اتفاقی دیدن، دیدن که اول گفته پنج تا هستش و بعد در یه جای دیگه گفته اتفاقا ابن سهران ساقی میده گفته، ولی من پیش از این که حرف ایشون رو ببینم خودم به این نتیجه رسیده بودم که چهار مقوله هست، چهار مقوله هست، این دفعه که اونا میگن چهار مقوله هست و ابن سهران ساقی برم دارم دیگه هم اینجوری میگه و دیگه یه چیزی ایشون کم گذاشته بازم بحث حل کرده. و زاد از آهازه الاربه الحرکه، پس میشه پنج مقوله. و لعبهاد فی هازه المقولات، الان میخواد بفرماد بحثا در ارتباط با این مباحث مقولات زیاده، من خیلی مختصر در بدایه میخوام توضیح بدم، در نهایت بحث رو تفصیل بیشتری داده، مثلا اینجا 11 فرد مطرح شده اونجا 21 فرد مطرح شده، چنانچه عرض کردم در کتاب های دیگر مثلا در اخبار دو جلد 4 و 5 همش راجع به همین جواهر و اعراض بحث کرده. خب و لعبهاد فی هازه المقولات و این قسامات ها الى الانواع المندرجه تحت ها طویلت و زیل جده، بحث ها در باره مقولات ها این قسام هایی که در زیر مجموعه اونها صورت میگیره در ارتباط با انواعی که مندرجه تحت اونها خیلی طولانیه. و نعنون نلخص الغول علام آها و المشهور من مذهب المشهور، ما خیلی خلاصه می کنیم بحث مقولات رو مطابق نظر حکمای مشایی تازه، نه مطابق نظر ابن سعلان یا شیخ را بحث کنیم، نه مطابق نظر حکمای مشا. از قرائن موجود در اینجا به چنانچه در نهای معلومه خود علامه مثل صدر متعلیم تقریبا این ساختار کلی و حکمت مشایی رو قبول کردم، من اشارات علاقه میده اشارات جزئی هم به غیر آنچه را که مشهورت از مشایی این از مثل مشایی هم خواهیم دارد. این محتوای فصل اول، میرسیم فصل دوم. از فصل دوم تا فصل هشتم و خود فصل هشتم راجع به جوهر بحث می‌کنند و انواع مختلف جوهر و بحث‌های دامنه‌دار و دقیقی که تو مسئله جوهر و برخی از اقسام جوهری نهفته شده. این از این فصل شد تا 77 از کتاب ما راجع به جوهر. از فصل 9، 10 و 11 راجع به اعراض بحث می‌کنه، یعنی مقولات تسعه عربیه بحث می‌کنه. اولین فصلی که راجع به جواهر بحث می‌کنه که فصل دوم هستش راجع به انواع جوهره. تقسیم اولی رو که راجع به جوهر مطرح شد که دیگه این تقسیم به انواع خواهد بود دیگه، درسته؟ چون ما جوهر رو مفهوم ماهوی تلقی کردیم، خودش رو یک مفهوم جنسی به حساب آوردیم، جنس و اجناس حساب کردیم، مقوله حساب کردیم، پس اینا که زیر مجموعه شدن همش انواع هست. خب انواع جوهر چند تاستش؟ اون طور که مشهوری که انواع جوهر پنج تاستش. خب این پنج تا رو میشماره به یه نقطه توضیح میده، میفرماد انحصار انواع جوهر در این پنج تا مستندش تنها چیه؟ استقرار هسته، ما هیچ طریق دیگری نداریم که انواع جوهری منحصر به این پنج تا باشه. ببینید بحث رو اینجا الفصل ثانی فی اقسام جوهر، قسمو الجوهره تقسیما اولیا، تقسیم اولی عرض کرده یعنی اون مرحله اول تقسیم که اقسام مستوعب مقسم هست، بحث را استقرار البته اینجا، چون ممکنه که هر یک از این مثلا جسم که یکی از اقسام جوهره خودش زیر مجموعه است، اگه اونها رو بشماری فقط این اقسام ثانوی مستوعب مقسم اصلی نیست، چنانچه همین اقسام کلام میشماریم نسبت به خود الماهیت تقسیم اولی نیست که مستوی منها نیستش. قسم و الجوهره تقسیم اولیان الى خمسه اقسام: الماده و صوره و الجسم و النفس و العقل. این از بیتری شروع کرده ماده، صورت، جسم، نفس و عقل. حالا در تعریف که اینا رو میخواد توضیح بده برعکس میکنه، تقریبا برعکس میکنه، یعنی از عقل شروع میکنه میکنه. و مستند هذا تقسیم دلیلش این چیه؟ مستند این تقسیم و مستند هذا تقسیم که حقیقت استقراء و ماقام علا وجوده البرهان من الجواهر. در اینجا بحث برهان رو به میان کشیده. صرفش اینه که فهم جوهر به مباحث علم حضوری به معنای حواس هم نیستش، باید برهانی برای اثباتش بیاد. گرچه بعضی از اونها در واقع تو شهود عقلی اینجا مطرح نیست، باید اصلا مسئله برهان رو مطرح کنیم. مستند این تقسیم حقیقتا استقراء اون چیزی هستش که قیام کرده بر وجودش برهان از جواهر. این در جواهر بیان اون مقام هستش، مقام علی وجودهی البرهان. خب اون چیزی که قیام کرده بر وجودش برهان چیه؟ جواهر هستن. یعنی در واقع استقرا این تعداد از جواهر را به ما نشون داده. البته استقرا در موارد برهانی، یعنی ما مطابق برهان هستی گشتیم بیش از این 5-9 جوهر پیدا نکردیم. کسی میتواند برهان جدیدی بیاره اثبات بکنند یک نوع جوهر دیگری را، اشکالی نداره. ولی از جواهری که در واقع میدن جواهر بیان همون ما هستش، استقراء جواهری که برهان بر او اقامه شده. خیلی در این فصل یه توضیح مختصری راجع به این انواع پنجگانه میده، ولی تفصیلش رو در فصول بعد باید ببینیم. خب عقل چیه؟ خب عقل چیه هستشه؟ عقل چیه؟ میفرمان عقل عبارت هم از جوهر مجرد از ماده هم ذاتن و هم فعلن. یعنی اگر شما جوهری داشته باشید، یعنی ما رو بعد هم این فرامون مثالی که زدیم در ساختارهایی که داریم، جوهر که جنس و اجناسه دو شاخه میشن. همون اول جوهر جسمانی که دارای ابعاد سگانه است و ماده داره، و جوهر غیر جسمانی که جوهر غیر جسمانی میگیم جوهر مجرد. خب این جوهر مجرد جوهری است که هم به حسب ذات مجرده هم به حسب فعل، یعنی در انجام کار هم نیاز به بدن و آلت جسمانی نداره. چنین چیزی رو میگیم عقل که جمعش میشه عقول، مفارقات. در لسان شریعت ما بهش میگیم چی؟ ملائکه. اونم درجات عالی از ملائکه که تجرد کامل دارن ذاتن و فعلن. پس این میشه عقل. اما این چیزی که میگه جوهر مجرد از ماده، یه نظر بیشتر توضیح بدید. توضیحی که آیون میدم اینه در فرم مقامه به این شکل هستش که نگاه کنید جوهر مجرد این تجرد یعنی ماده نداره. حالا یه چیزی رو داخل پرانتز توضیح بدم. این که گفتیم 5-9 استقرایی از تعداد بیشتری ممکن داشته باشیم، اتفاقا شیخ اشراق یک چیزی رو اضافه کرده و اونم جوهر مثالی، جوهر مجرد مثالی هستش که پس از چیز اشراق همه قبول کردن تقریبا. ولی با اینکه همه قبول کردن، ولی تو دستگاه اقسام جوهر به نظر رسمی مطرح نکردن. با اینکه شیخ اشراق این رو آورده در فلسفه اسلامی و پس از او عرفا دیگران همه قبول کردن، گفتن مطابق با مشاهدات ما، مطابق با آیات و روایات میسازه و هماهنگ و امثال اینها قبول کردن، ولی تو این فرآیندها وقتی بحث مطرح میشه به نظر رسمی هنوز مطرح نمیشه، مگر در کتابهایی که در واقع بعد از اوقات به تفصیل بیشتری توضیح میدن و تذکر میدن که این هم باید یکی از اقسام جواهر جواهر باشه. در هر صورت ببینید پس جوهر مثالی مطرح نشده. ما الان جوهر مجرد مثالی رو در این میان نداریم. اینجا جوهر چیه؟ جوهر مجرد عقلانی مطرح هستش، یعنی جوهر مجرد خالص. خب جوهر مجرد خالص نه ماده داره و طبیعتا وقتی ماده نداره ابعاد سگانه توش مطرح نیست. میخوام خوب تصویر بکنید این معنا را. موجود مجرد یعنی چی؟ اگر موجودی داره بعد باشه، حالا یا یک بعد یا دو بعد یا سه بعد، اینها مادی هستند. اما اگر موجودی داشتید که هیچ یک از این سه بعد رو نداشت، طول و عرض و عمق هیچی نداشت، اون وقت اگر وجودش رو اثبات بکنید، طبیعتاً بگید دارای این سه بعد نیستش، باید بپذیرید شما وجودی رو قبول کردید دارای یک نحوه تحقق و ماهیتی هستش که سه بعد توش نیستش. چون این موجود ما میگه موجود مجرد، مثلا راجع به حق تعالی همین حرف رو میزنیم، دارای ابعاد سگانه نیستش. راجع به مثلا، حالا بیاییم با این تر، مثلا مفهوم دو تا چهار تا، مثلا یه مفهوم علمی، آیا چنین مفهوم علمی طول و عرض و عمق داره؟ میتونیم بگیم طولش یه عرضش ابعاد نداره، اصلا این معنا، این حرف اصلا ابعاد نداره، تا اصلا همون بحثای دقیقه تر اصلا زمان نداره، مسئله فوق زمان، فوق مکان، نه طول و عرض و عمق و امتدادهای سگانه در باره اون مطرح نیست. پس این فهم یک فهم تجردی هستش، پس این یک نوع وجود مجرد هستش. خب پس عقل یعنی موجودی که مجرد هستش از ماده، ابعاد سگانه توش مطرح نیستش و ذاتاً و فعلاً مجرد از ماده هست. این میشه در مقابلش نفس قرار داره. نفس چیه؟ نفس هم جوهر مجرده، تو شاخه مجرد از ما، تو شاخه جسمانی، ولی مجرد از ذاتاً در مقام فعل محتاج است به آلات بدنی و جسم سانینا. این میشه نفس. خب ما از عقل و از نفس رو داشتیم، میرسیم به قسمت های بعدی، یعنی ماده، صورت و جسم. خب ابتدا ماده رو توضیح میده، اینا مفصل بحث داره. ماده چیه؟ ماده عبارت است از جوهر قابل، جوهر پذیرنده. حالا آیا چنین چیزی رو باید قبول بکنیم یا قبول نکنیم، اختلافاتی است که بین اشراقیون و حکمای مشاع مطرحه. با اینکه صدر متعلم جوهر ماده رو قبول کرده، ولی یک تحلیل خاصی غیر از برداشتی که حکمای مشاعی راجع بهش دارن ارائه کرده، در هر صورت فضای بحث راجع به جوهر مادی فضای خاصیه. جوهر ماده یعنی چی؟ جوهر ماده یعنی قابلیت صرف، قوه محض. حالا چجور استدلال برای وجودش میکنن بحث جداگانه، ولی میگن این جسم رو نگاه بکنید، یک فعلیت داره که این جسمه، ولی همین جسمی که اینجا هستش میتواند خاکستر بشه. این که میتواند خاکستر بشه، خاک، این میتواند خاکستر بشه زیر سر این بعد بالفعلش نیست. توضیح میدن چرا اینجوری میگیم. حتما یک بعدی در این وجود دارد که حالت پذیرندگی این جسم رو نسبت به حالات بعدی مهیا میکنه، اون رو ما میگیم ماده. حالا ماده اولا داریم، ماده ثانیه داریم، بحث رو خواهد مطرح خواهد شد. فیل جمله بدونیم، ماده یعنی جوهر قابل و پذیرنده. خب این ماده. صورت چیه؟ صورت، حالا ما یه صورت جسمیه داریم که اصله و بعد صور نوعیه بسیطه و مرکبه داریم که در ادامهش مطرح میشه. ما الان اینجا فقط با صورت رو گفتیم، ولی علامه صورت جسمیه گفته، از یه جهتی بیانشون که جالب نیست، باید صورت مطلق صور رو بگیره، ولی ایشون فرموده صورت جسمیه، یعنی همون اولین مرحله از صورت رو ترک کرده. خب این صورت جسمیه چیه؟ این صورت جسمیه فعلیت جسم به اوست. به بیان دیگر ماده که قوه محضه، اولین فضای فعلیتی رو که قبول میکنه همون صورت جسمیه هستش، که با آمدن صورت جسمیه جسم دارای ابعاد سگانه میشود. توجه کردید؟ این میشود حالت بالفعل. چطور ماده حالت بالقوه این معناست، صورت جسمی هم حالت بالفعلش هستش. این دو تا رو که یاد گرفتیم جسم برای ما روشنه. جسم یعنی جوهر مرکب از ماده و صورت جسمیه. یعنی اگر ماده یعنی بعد قابلی و پذیرنده رو ترکیب بکنیم، که همیشه هم در عالم خارج این ترکیب هست، هیچ وقت جدای از هم نیستن، هر وقت شما ماده رو ترکیب بکنید با صورت جسمیه، شما یک جوهر ممتد در جهات سگانه دارید، برخلاف جوهر مجرد که امتداد سگانه نداشت. شما وقتی جوهر امتداد یافته در جهات سگانه رو داشته باشید، شما با جسم برخورد کردید. جسم رو که تحلیل بکنید، می‌بینید یک بعد قابلی داره و یک بعد بالفعل داره. بعد قابلیش میگیم ماده، بعد فعلیتش میگیم صورت جسمیه، به ترکیب اینها میگیم چی؟ جسم. ببینیم عبارت رو. فالعقل هو الجوهر المجرد عن الماده ذاتا و فعلا. پس اون نقطه‌ای گفتیم که مستند حالا تقسیم که لغه استقرار مقام علیه، یک حاشیه اونجا بزنید که مثلا شیخ اشراق جوهر مجرد مثالی رو اضافه کرده، و پس از او همه قبول کردن. پیش از اون کلمات بود، ولی اینکه یک عالم به این تفصیل به این روشنی مطرح بشه در میان فلاسفه مطرح نبود. چون میگم چون من خودم مخاشقه داشتم مکرر، ما باید بین مرحله عقلانی، عالم عقلانی و عالم مادی یک واسطه قائل بشیم. با طرحی که شیخ اشراح کرده چقدر از آیات و روایات معنای واضح و روشنی پیدا کرده که پیش از اون این معانی واضح نبوده، روشن نبوده، مجمل بوده. بحث جوهر مجرد عالم مثال، جوهر مجرد مثالی رو ایشون اضافه کرده، عالم مثال رو ایشون اضافه کرده، نه اینکه ایشون اضافه کرده، یعنی کشف کرده در نظام هستی، در نظام این کشف کرده در نظام هستی. حالا در هر صورت میخواستم بگم که به حسب استقرار یه چیزی اضافه شد. حالا این چند تا رو معنی فلعقل و هوال جوهر المجرد و عن الماده ذاتن و فعلا ماده نداره، نه ذاتن و نه فعلا. خیلی خوب بود که اینجا بحث عدم ابعاد روشن از سراغلی برای اینکه یه مدر تصویر داده بشه، یعنی ابعاد سگانه نداره، موجوداتی که ابعاد سگانه ندارن، که این اگر تعمل موقعی راجع بهش بردن که این چی میشه، چی کار باید کرد. این در از فضای عالم مادی و تفکرات مادی خارج بشین، باید رو این نقطه تعمل کرد. آیا ما وجودهایی داریم که ابعاد سگانه نرسته باشن؟ و نفس، نفس یه جوهر المجرد عن الماده ذاتن المتعلق به ها فعلا، یعنی ذاتن مجرد از ماده است ولی تعلق داره به ماده به حساب فعل، فعل یعنی کار انجام، فعل یعنی انجام دادن کارها. ماده سومین جوهر ماده است. ماده چیه؟ ماده یه جوهر الحامل للقوه، جوهری که قوه داره، قبلا یه اشاره قوه این استعداد، یعنی همونی که ذاتن امکان استعدادی با اون متعده. خب حامل اصلی قوا، قوا نه این قدرت ها، قوه در مقابل فعلی، یعنی حالت پذیرش، منبع اصلی حالت پذیرش همین ماده است. و هی الجوهر الحامل للقوه، همون محل قوه که قبلا میگفتیم. صورت جسمی چیه؟ او بود صورت مطلق می آورد، صورت جسمی آورد، یعنی اولین صورت رو مطرح کردن. و صورت جسمی هی الجوهر المفید لفعلیت الماده من حیث الامتدادات الثلاث، جوهری که افاده می کند فعلیت یافتن ماده را، ماده هیچ فعلیت نداره، قوه محضه. اون جوهری که افاده می کند فعلیت یافتن ماده را از حیث امتدادهای سگانه، این امتدادهای سگانه را بهش میره، اونو میگیم صورت جسمیه. جسم چیه؟ جسم اون جوهری که مرکب است از ماده و صورت جسمیه، که در واقع باید بگیم همون جوهری که ممتد هستش در ابعاد سگانه. اگه خوب توی جده قد بکنیم متوجه میشیم تمام حقیقت جسم همون صورت جسمی تشکیل میده. ماده بعدی از جسمه که در صورت جسمی به لحاظ تحلیل نیست و از همین جهت فقط تفاوت داره با صورت جسمیه. و جسم و جوهر ممتد فی جهات اصطلاح، جوهر ممتد در جهات اصطلاح منظور چیه؟ طول و عرض و عمق دیگه، طول و عرض و عمق، که یعنی سه تا خط عمود بر هم رو اگر بخوام در سه تا خط عمود بر هم، اگر در موجودی بتوانید سه خط عمود بر هم رو در نظر بگیرید اون چیه؟ جسمه. اگر دو خط عمود بر هم باشه میشه چی؟ سطح. اگر یک خط باشه اون میشه چی؟ خط. ولی اگر شما موجودی داشته باشید که نه طول داشته باشه نه عرض داشته نه عمق داشته باشه اون میشه چی؟ اون میشه مجرد. با یک سری توضیحات دیگه، چون نقطه هم همینجوریه ولی نقطه جوهر نیست. تفاوت بین مجرد و نقطه این هستش که مجرد جوهری است که ابعاد سگانه نداره، ولی نقطه اینجوری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. ولی اگر ما جوهر رو کنار بزنیم خود اینا میشن چیه؟ جنس الاجناس. نقطه فلسفی بود و عرض نداره، این نقطه ای که ما میگیشیم این یک سفر. فلسفه قابل تصور، یعنی ریاضی هم همون رو نقطه میدونه، ولی ما دیگه قدرت نداریم بکشینش. ما فقط میگیم که استاد خط هم خط فلسفی به این معنای متعارف همیشه سطحه. یعنی ما تو عالم موجود همیشه حالا سطحی بگم این نداریم متمدن بشیم، همیشه حالت عالی دینامه چی داره، یعنی چیز نیست کاملا، توجه کردید؟ چیز نیست کاملا، هر حتی مور هم نگاه بکنید اون نوکش باسیه درده کردید این بحث هم. ولی اگر ما خط فلسفی داشته باشیم، اون وقت پایان این خط میشه چی؟ نقطه. پایان این خط فقط هیچی ندارم، یک وقت هم هیچی وقت هم میشه مبارد میکنه
سمه؟
میشه دست کردن اینا مثلا بعضی گفتن تجار روزی مفهوم عدمی، مثلا مفهوم عدمی چه شونجا بود تجار روزی این عدم مادی بودن درازه کردیم نه مفهوم ما و ویروسی دیگه نفهمیدیم اما ما جسم بهتر فهمیدیم قابل تبعال استگانه و لب چیه که اون رو میگذرد؟